أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميعا المشتغلين وارحمنا برحمتك. عرض کنم که بحثی که بود در رابطه به این روایت انما یحلل الحرام و یحرم الحرام بود و کلام بود معذرت و بنا بود که روایت عبدالرحمن بن حجاج هم خوندیم. عبدالرحمن بن حجاج یه روایتی داره که خوندیم و عرض کردیم توش یه قاله داشت، احتمال دادم که این قاله زیادی باشه، گفتم خیلی منسجم نیست، اما به احتمال زیاد اون قاله سر جای خودش باشه، اون جمله بعدی هم به نحو انکار باشه که در مراعات العقول هم مرحوم مجلسی احتمال داد. بنا بود راجع به روایت عبدالرحمن بن حجاج توضیحات مفصلی بدیم و بعد یه متن دیگه هم داره روایت عبدالرحمن بن حجاج که پیش صدوقه، اینم جزء عجایب کاره که مرحوم صدوق یه متنی از روایت عبدالرحمن بن حجاج نقل میکنه که با این متن مرحوم کلینی مخالفه و تعجب آورم از این کیفیت جمعش الان فوق المگه بگیم دو نسخه بوده واقعا از این مطلب. به هر حال دیگه دیدیم وارد اون بحث شدن و طول و تفصیلش خیلی بحث و کلن خارج میکنه میره تو عالم دیگه، گفتیم این بحث بگذاریم در ذیل بحث فضولی لا تبع ما لیس عندک. دیروز اجمالا روایت لا تبع ما لیس عندک بیع ما لیس عندک رو خوندیم، عرض کردیم روایت بیع ما لیس عندک پیش مشهور اهل سنت صحیحه، یعنی اون رو صحیح میدونم بزرگانشون مثل حتی ابن حزم. یه توضیحاتی عرض کردیم و جزو احادیث مکتوب از زمان رسول الله، ادعای خودشون، این جزو احادیثی است که در سال 8 هجری در فتح مکه عبدالله پسر عمرو عاص این رو از زبان رسول الله شنیده و ضبط کرده. توضیحاتش دیروز گذشت، نقش این روایت در کتب ما، من چون دیروز عرض کردم این روایت در کتب ما، یکی در کتاب عمار ساباتی آمده، کتاب عمار ساباتی این متن رو آورده، لکن این متن در کتب اهل سنت و کتابی که ما داریم چهارتاییه، ایشون سه تاش کرده. عمار ساباتی بیع مالی سندک برداشته، یه متن در عمار ساباتی آمده، یه متن هم که در کتاب تهذیب آمده از سلیمان ابن صالح، اون متن چهارتاییه که دیروزم خوندیم دیگه. الان توضیحات اون متن رو بگذاریم انشاءالله در اون متن هر دو. فقط یه نکته رو من عرض بکنم، چون عرض کردم متاسفانه در این جامع الاحادیث حتی در این ویرایش‌های جدیدش این نکته عناوین ابواب رو مراعات نکردن. این دو تا روایت در کتاب تهذیب تو باب زیاداته، تو متن کتاب نیست، یعنی تو متن ابواب نیست، چون ایشون بعد از این که روایات رو آورده به عنوان شرح کتاب مقنعه شیخ مفید، بعد آخر هر فصل کلی زیادات داره، یه روایاتی رو بعد پیدا کرده مربوط به اونجا بعد آورده، یعنی در وقت نوشتن خود متن تهذیب هم این روایت نیورده ایشون، بعد اضافه کرده تو بحث زیادات. و عرض کردیم کرارن و مرارن و تکرارن اگر میخواد الان کتابی مثل جامع الاحادیث نوشته بشه یا مثلا کافی رو بخوان یا وسائل رو تحقیق کنن، این عناوین ابواب بیارن، چون خیلی مؤثره. توی متن باب نیست، هر دو روایت رو توی زیادات آورده، تو دائم هم یکیشو آورده از اون چهار تا دیگه. حالا شرح اونها دیگه میخوام الان شرح بدم خیلی طولانی میشه انشالله، چون بیع مالی سندک میخوره به مربوط میشه به باب بیع فضولی انشالله تفصیل کلام در اونجا. یه نکته دیگه من اون روز عرض کردم، احتمال میدم قاله زیادی باشه به این نسخه کافی جدید که با 10-15 تا نسخه مقارنه کرده، در اینجا هم از دو نسخه کافی نقل کرده که قاله نداره، اما من فکر میکنم تصحیح قیاسیه، یکی کسی مثل من ذهنش مشبه بوده بعدش قاله رو حذف کرده، فکر نمیکنم تو متن کتاب نبوده روایت. به هر حال چون فعلا من عرض کردم ما غیر از این که بگیم با چند نسخه مقابله شد، اون نسخ رو هم باید ارزیابی بکنیم، مقدار صحتش، سقمش، دخل و تصرفش، زیادهش، نقیصش، اینها باید روش کار بشه. فعلا من چون دو نسخه ای که ایشون اسم برده نشده روش کار بکنم، از دو نسخه ایشان نقل کرده که قاله نیست، یعنی مطلبی که به ذهن من بود، چون عرض کردم اون روز گفتیم احتمالاً این تو تا عبارت منسجم بکنیم، عبارت بازم مشکل داره، نه اینکه منسجم بشه. اونم توش دیدیم که در دو نسخه هم قاله نیست، همون حرفی که من قیاساً عرض کرده بودم در دو نسخه از کافی نیست. فعلا به همین مقدار اکتفا می‌کنیم، این بحث، این قسمت بحث رو می‌بندیم، بحث رو می‌کشیم سر نما یا حد الکلام و یا حرم الکلام، چون اون خیلی دنباله داره. اون روایات رو بررسی کردن، مخصوصاً چون توش بحث سلم هم هست راجع به اون مطلب، و چطور امام باقر مطلبی میگن که به حسب ظاهر باز با صدر کلام معارضه، احتیاج به شرح تاریخی داره، اقوال داره. به هر حال قدر متیقن اجمالا معلوم میشه عبدالرحمن ابن حجاج در محیط کوفه مخصوصا با رأی ابو حنیفه آشنا بوده، یه مقدار کلماتی که او داره رأی ابو حنیفه است. من دیگه به همین مقدار اکتفا میکنم، چون نکات فنی فراوانی در روایت بخوام وارد اون بحث بشم طول میکشه، چون باید کتابای اهل سنت بیاریم و عبارات کی چی گفته خیلی طول میکشه. فعلا به همین مقدار اکتفا میکنیم، بقیه بحث انشاءالله باشه برای همون بحث فضولی. اما این ذکر، ما دیروز یک عرض کلی، یعنی دو سه روزه یک عرض کلی راجع به تاریخ این متن مطرح کردیم. عرض کردیم این روایت مال کتاب ابن ابی عمیره، انصافا شواهد ثبوت در کتاب هست قویه، چون اولا در قرن چهارم کلینی نقل کرده از نسخه ابراهیم هاشم که نسخه معروف قومه، که قومی ها قاطعاً بهش اعتماد کردن. ثانیا شیخ طوسی بعد از ایشان از کتاب حسین سعید در قرن سوم نقل کرده، اونم از ابن ابی عمیره. انصافا دو تا مصدر مستقل، دو راه مستقل انصافا تایید میکنه. عرض کردم فقط اشکالی که بین این دو تا هست، یکی در این نسخه تهذیب که از حسین یحلل کلام آمده، حالا اگه یحلل نخونیم که عرض کردیم مرحوم آقای اصفهانی گفته فعل مجرد آمده، آقای خویی هم اشکال کرده گفته ایشون از کتاب وسائل نقل کرده، مرحوم آقای اصفهانی از کتاب وسائل گفته نسخه وسائل که پیش منه. عرض کردیم من یه تعبیری دارم، شما حتی المقدور به ریشه ها برگردین نه به شاخه ها. وسائل شاخه است، ریشه اصلی خود کتاب تهذیبه، ریشه اصلی اصلی کتاب حسین سعید مال قرن سوم به ما نرسیده که ما اسمش باشیم مصدر متوسط، مصدر اولی، مصدر متوسط، مصدر آخر. آخرین مصدر ما تهذیبه. در تهذیب یحلوس، حالا وسائل هر جور نقل کرده یا یوهلو، چون دو تا لام نداره، در کافی دو تا لام داره. این راجع به این حدیث، و عرض کردیم این حدیث ابن ابی عمیر رو مرحوم صدوق کلن نیورده، حتی مرحوم صدوق در فقیه سه تا روایت در باب مزارعه است که انما یا حرم الکلام فقط توش هست، اونا رو نیورده، با اینکه اونا صحیح هم هستن. این راجع به خلاصه عمل صدوق. و من عرض کردم خوب دقت بکنید، عادتا این نکته ایزا، ما چون الان یک زمانی هستیم که میتونیم تصمیم گیری کنیم، لکن عادتا در شیعه اگر روایتی در کافی با عنوان مکتب مثلا شاخصه مهم قوم و در تهذیب بیاد، چون اصحاب بعدی ما بیشترین اعتمادش رو تهذیبه، عادتا این روایت توی شیعه جا میفته. این به طور کلی این قاعده در ذهن قاعدتون باشه، حالا کافی عزبت ایناش جای خودش باشه، حالا اونتون بحث موردی باید حساب بکنه. به طور متعارف میگم، نمیخوام موردی بگم، اگر حدیث منفردن در فقیه بیاد عادتا بین شیعه جا نمیفته. این عادتا عرض میکنم، مثل فرض کن علل فضل ابن شازان عن رضا علیه السلام، این جا نیفتاده. اما اگر در کافی بیاد و در تهذیب بیاد عادتا در شیعه جا میفته. این به طور طبیعی دارم عرض میکنم. حالا ممکنه شما بگیم بحث علمی اقتضا نمیکنه، این درست نیست، اون بحث دیگری است. من به طور طبیعی میگم، مخصوصا عرض کردم مرحوم علامه مثلا در مختلف که من دیگه مقدار کار کردم روش، در مختلف فقط از تهذیب نقل میکنه و فقیه، از کافی نقل نمیکنه. اینم خیلی عجیبه. ظاهرا این ذهنیت موجود بوده که اگر تهذیب نقل کرد کلن در کافی هست، و دیروز چند تا حالا چند تا شاهد خوندیم در این چند روزه، روایاتی که در کافی هست در تهذیب هم نیست. در فقیه هم نیست. همین دو سه روز خوندید بناسه همین باب یکی دو تا روایتی در کافی هست و اما در تهذیب نیامده، اما این به طور طبیعی جا افتاده. خوب دقت بکنید، مثلا همین حدیث رفع خیلی در کلمات بعدی ها نیامده، حدیث رفع شیشتایی. چرا؟ چون در تهذیب نیامده. در کافی هست تو اصول کافی، نمیدونم چرا شیخ رو تو اصول نیورده تو تهذیب. عده از موارد در اصول کافی هست که شیخ در تهذیب نیورده. این روایت حدیث رفع در حقیقت باید گفت بعد از آمدن اخباری ها و بعد از آمدن مرحوم وحید بهبهانی خیلی بحثش داغ شد. داغ شده بعد از حدیث رفع مال بعد از وحید بهبهانی است، قرن 12 هم در تهذیب نبود. اخباری ها چون اون آوردن حملش کردن بر ارتباط موضوعی، گفتن مربوط به احکام نمیشه. آیون اصولی ها آمدن گفتن نه، رفع مالای یعلمون اطلاق داره، شامل احکام میشه. این مناسبه این شهرت بعده. اصولا آثاری که در کتاب مثلا حدیث من بلغ اصلا در تهذیب نیست، اصلا در کتب شیخ نیست، در خلاف هم نیست، در مبسوط هم نیست. من بلغ او شیخ و من سواب کافی، این دو تا حدیث سعید نشد معتبره در اصل زاد. این دو حدیث تو اصول آورده. اینو ما چند دفعه عرض کردیم. یه نکته، مثلا این حدیث به اصطلاح الزمو ما الزمو بیه انفسم قاعده الزام، این تو تهذیب هست، نه در کافی هست نه در فقیه. این حدیث الزموها نه مرحوم کلینی نآورده نه مرحوم صدوق، هیچ کدومش این حدیث نیورده، اما مشهور شد. با این که اگر تحلیلم بشه سند روشنی هم نداره، اصلا گیر داره، مشکل داره، نمیخوام وارد بحثش بشم. رضا ما هم قبول نکنیم قاعده الزام رو، هم گیر فنی علمی دارم، گیر مورد مصدری داره، یعنی حدیث مصدری ها. اینا خیال میکنن تقلید از شیخ مال 200 سال بوده، الان براتون روشن شد. همین روزگار ما هم ادامه داره. بله خیلی از آقای خوبی هم فهمشون اجماع، اصلا بعدها یواشاش ادعای اجماع شده. کسانی که قواعد فقهی نوشن قواعد الزام دارن که از مدارکش اجماع، اصلا قبل از شیخ این حدیث نیامده. اصولا این حدیث مال مصادر ما نیست، مال مصادر واقفیه است، اصلا در کتب ما نیست، اصلا در کتب واقفیه است و از طریق واقفیه هم است، ربطی هم به فقه ما نداره. لکن چون شیخ این رو آورد، این در شیعه جا افتاد، قاعده الزام و یه قاعده و الزمو هم مواردش کجاست الی آخری. اینو خوب دقت بکنید، من چون این نکات فنی است که وقتی یک نکته رو میبینید، قاعدتا اگر حدیث در کافی و تهذیب باشه قاعدتا در شیعه جا میفته. حالا این استناد علمی روشن هست یا روشن نیست، اون بحث دیگری است، و الا قاعدتا جا میفته. این انما یحلل الکلام و یحرم الکلام عرض کردم، من شواهدش رو عرض کردم، انصافا مشکلاتی داره، لکن به خاطر این دو نکته، یعنی هم وجودش در کافی و هم وجودش در تهذیب، در بین شیعه جا افتاده. این راجع به وضع اجمالی حدیث. خیلی کم هست. حالا مثلا در همین جا اون حدیث عبدالرحمن بن حجاج از کنون میخوام، یه حدیث دومی گفتن از عبدالرحمن هست که نخوندید، اون رو شیخ صدوق نقل کرده، در کافی هم نیست، در فقیه هم، در تهذیب هم نیست، اون مال عبدالرحمن بن حجاج، فقط شیخ صدوق. در وسائل نوشته الکافی به انفلان انفلان، سندم برش برده، در کافی هم نیست اصلا. حالا خیلی عجیبه، مرحوم صاحب وسائل این رو به کافی نسبت داده با سند، سندش هم غیر از فقیه، به مرحوم کلینی نسبت داده. در کافی موجود هم نیست، احتمالا اشتباه کرده با یه حدیث دیگری، ولی خیلی بعیده، تعجب آوره. چون من جمله به روضت المتقین مرحوم مجلسی هم مراجعه کردم، مجلس پدر، چون احتمال دادم که نسخه از کافی شاد در اون وقت در اصفهان بوده که منشأ، یا در ایران بوده که منشأ اشتباه شده، دیدیم ایشون هم نوشته که این نیست در کافی، این قسمت نیست. الان این کیف ماکان دیگه عرض کردم، چون اون بحث طولانی داره دیگه، ما اونو ول کردیم فعلا، بخوایم اونو نسخه و اون بحثا رو بکنیم کلا این بحث چند ماه طول میکشه، فعلا برگردیم به این مقداری که الان هست. عادتا چنین متنی در شیعه جا میفته. این خلاصه مطلب، این راجع به
همین روایت مکمل است، مثلا همین قاعده اعلام مجلس 13 روایت آورده
معلوم نیست حالا اون الزامی که در ارث و اینا گفته شده من خود الزام باشه. به هر حال وارد اون بحثش، بحث عمده ای که در اون روات عادی الزام طلاق سه طلاق است که اصلا ما روات معارض داریم، نه اینکه فقط به قاعده الزام عمل نشده. اون بحثش چون بحث مستقلی است باشه جای خودش. پس بنابراین دقت بفرمایید، این بخوام به طور طبیعی خدمتتون عرض بکنم، ما الان اومدیم مناقشات کردیم، گفتیم این روایت سندش این طور از فلان کذا این طور، مصدرش این طور، در کتاب عبدالرحمن حدیث عبدالرحمن این ذیل نیامده، جای دیگه هم نیامده، این سوال و جواب جای دیگه هم آمده، راوی دیگه نقل نکرده. عرض کردیم به طور متعارف در دنیای حدیث، نه حدیث ما، حدیث اهل سنت این طوریه. وقتی یک حدیثی اینجوری باشه که یک راوی معین داره، راوی دیگه اون ذیل نگه، بعد کسای دیگه روات دیگه داره اون ذیل نگه، میگن این حدیث مدرجه، این مصطلحه، دقت فرمودی. اما این در ما نیست ها، اشتباه نشه، ما ضوابط خودمونه داریم. اصولا عرض کردم ما مطالب حدیثی و رجالی ما در یک دائره محدودیه، محدود به مذهبه، ما در دائره اونها نیستیم، اشتباه نشید. لذا اصولا عده اصلا میگن شما بحث حدیثی نکنید، چون بحث حدیثی میگه آخرش به در مسدود میرسین، چون بحث حدیثی میگه در دنیای سنی ها بریم، اصلا بحث حدیثی ما در دنیای سنت جا نداره، چون اصلا رجال ما رو نمیشناسن. وقتی اگر بنا شد دنیای ما باشه بریم دنبال هم عمل اعصابی ازن بحث ندیدیم به کیف ما کنم، خوب دقت بکنیم. پس این که این حدیث رو مدرج بدونیم، این خلاف متعارف سیره اصحاب ماست. این که این مناقشاتی که من عرض کردم در حدیث بشه، این خلاف متعارفه، متعارفه. این شناخت مذهب خودش طول تاریخ مذهبی که از ارکان فقاهته، در طول تاریخ ما اگر حدیث در کافی مخصوصا در اینجا که در تهذیب آمده از مصدر دیگه، چون تهذیب غالبا از کافی نقل میکنه، از کافی من اسمش مصدر ارضی در مقابل مصدر طولی، یعنی اگر تهذیب از کافی نقل کنه اصطلاحا مصدر طولیه، اما اگر تهذیب از یک مصدر دیگه نقل کنه مصدر ارضیه. اینجا از کافی نقل نکرده، عادتاً اصحاب ما اینو قبول میکنن. روشن شد؟ در قرن عرض کردم مهمترین تنقیح حدیث ما در قرن چهارم توسط کلینی است و توسط ابن ولی و شیخ صدوق تقریبا ادامه ابن ولی. در قرن پنجم تقریبا کار حدیثی مستقلی به این معنا الان ما نداریم، یعنی مثل کافی در قرن پنجم نداریم، اما انتخاب احادیث توی فتوا منعکس شده. لذا خوب دقت بکنید، میخوام ریشه ها رو بگم. اگر میبینید تا مثلا زمان علامه، بعد از علامه خوندیم عبارات، میگن معاتات مفید ملک نیست، ادعای اجماع شده، در حقیقت روح اون اجماعات این حدیثه و روح این حدیث از کتاب کافی و تهذیبه، احتمال مدرکیه. خب نم دقت فرمودید، این چون یک نکته ایست که اینه که ما بگیم اجماعات هست یا نه، نه اجماعات مسئله، لکن روح اون اجماعات اینجاست. انما یحلل کلام، چون معاتات کلام نداره، لذا آمدن گفتن معاتات مفید ملک نیست. درست کردیم؟ این که من میگم تلقی به قبول میشه، در حقیقت یه ربطی دادیم بین اجماعات و مصدر این اجماعات. در حقیقت مصدر این اجماعات در قرن دوم و سوم کتاب ابن ابی عمیره در بغداد. بلا؟
اباحه
نه، میگه لفظ باید باشه، کلام میخواد، اباحه نمیشه، غیر لفظ نمیشه،
مفید اباحه هم نیست
طبیعتا. اباحه به خاطر فعل خارجی، نه به خاطر خودمات، چون اجازت تصرف لده. روشن شد آقا؟ این راجبه این. حالا این یک قسمت حدیث، پس یک قسمت حدیث مربوط شد به شناخت و اینها، یک قسمت مربوط شد به تلقی اصحاب، یک قسمت دیگه از حدیث مونده که الان دارن تو حوزه‌های ما گاهی روش بحث میکنن، بحث‌های سندی. آیا همین حدیث و به لحاظ سندی میشه قبول بکنیم یا نه؟ خب به لحاظ سندی میدونیم ترتیب متعال علی بن ابراهیم ثقه ابراهیم هاشم گفته شده مثلا به ساقط ثابت این شواهد اقامه کردن. به نظر ما جای بحث نداره. ابراهیم هاشم اگه توش مناقشه بشه نزدیک 70-80% میراث قوم از بین میره. چهره معروفی که میراث ها رو از کوفه و بغداد به قوم آورد ابراهیم هاشم. البته ممکنه ابراهیم هاشم فقیه بزرگواری نباشه، استاد این فن نباشه، اما اینکه نسخه ایشان کاملا قابل قبوله چرا؟ اون چیزی که خود من چون دیگه الان وارد بحثی میخوام بشم فقط نظر نهایی خودم رو عرض میکنم، به ذهن ما اینجور میاد مثلا احمد اشعری فقیه بزرگواریست، ناقل بزرگواریست، مقید به ضوابط تحدیثه، مقید به استانداردهای علمیست و انتخاب میکنه، میتونه کم و زیاد بکنه. مثلا ممکنه بره فرض کنید در کوفه از یک نفری یک کتابی از اون نقل بکنه 300 تا حدیث داشته باشه، بعد بیاد در قم 30 تاش حدیث نقل بکنه، بقیهش نقل نکنه، مشکل داشته باشه. این کار یعنی کار تنقیح، یعنی کار پالایش. احتمالاً ابراهیم هاشم اهل این کار نبوده. عرض میکنم اینم هیچ کس ننوشته، از مشایخ هم ننشیدیم، برخورد خود بنده است، یعنی استظهاری که خود بنده میکنم. یعنی ابراهیم هاشم کتاب رو همینطور کشیده ارده قو بیاد انتخاب بکنه بگه مثلا این کتاب 300 تا حدیث داره، مثلا 270 تا حدیثش یا معارض داره یا ابهام داره یا سندش کذا، اینا رو قبول نکنیم تحدیث نکنه، ظاهرن نبوده. پسرش هم معلوم نیست، پسرش مرد بزرگواریست، اما به هر حال ایشون هم خیلی روشن نیست. اما احمد اشعری کاملا واضحه. ما عرض کردم خدمتون، چند بار عرض کردم، یه قائمه است که هنوزم ننوشتیم خودونم، یه قائمه است، یه لیستی است در حدود شاید 20 نفر باشن، افرادی که از کوفه و عراق میراث ها رو به قم آوردن. بحثمون عرض کردیم بهترین میراث ها در درجه اول میراث احمد اشعری است و بدترین میراث احمد اشعری از قم به کوفه رفته و بدترین میراث ها محمد بن علی سیروی ابو سمینه که گفته شده اشهر الکذابین. ایشون کوفه بود آمده به قم. شأن ابو سمینه نقل میراث، خوب دقت بکنید، ابو سمینه از امام حدیث نقل نمیکنه. در کتاب کافی هم متاسفانه احادیث ایشان هست، همین الان هم در کتاب کافی هست، لیکن این سرش اینه، ایشون میراث نقل کرده. کلینی اون میراث هایی که ایشون نقل کرده و صحیح بوده مقابله کرده، اونا رو نقل کرده، مشکل نداره که، چون نقل میراث منحصر به شخص نمیشه، نقل مطلب یا به اصطلاح ما تولید علم منحصر به شخص میشه. دقت کردی؟
آقا با دید فهرستی چرا میفهمید متاسفانه؟
چی آقا؟
وقتی با دید فهرستی
آقا مشکل درست میکنه دیگه. الان یکی از اشکالات اهل سنت این الان میگن کلینی چون میگن اصح الکتب از محمد بن علی نقل که اشعر و کذا میگن، چی بگیم به شما؟
چون رجالی نگاه
میکنم. خب میدونم اونا چون استانداردشون رجالی شد دیگه، الان علم رو اون میدونم، مشکل کار اینه. این طرف هم از ما جواب میدن آ این تعبد است و این مذهب است و اصول مذهب است و خب این دو تا مشکل. ما اول میگفتیم آقا این راه روشن بکنیم مطلب چی بوده، نه اون اشکال رو وارد بکنیم نه این تعبد مطرح بکنیم. آ نکته این بوده، ایشون ناقل میراثه. کسی مثل این که الان بگیم وسایل چاپ لبنان، وسایل چاپ قم، وسایل چاپ، خب چاپ تأثیر در کتاب این آمده چاپ ها رو نگاه که مقایسه کرده، روایتی در همه چاپ ها یک نواخونده نقل کرده، چه مشکل داریم؟ این دیده فهرستی ما حل مشکل کرد
که شما فهمید برنامه فهرستی من مثلا کتاب های نقادی میکردن، یه کتاب های سرکولی،
خب این هم نقادیش همین بود دیگه. میراث های محمد ابن علی سیرفی ناقل میراثه، تولید علم نداره محمد ابن علی،
اشعری هم نداره.
بل اشعری هم خودش اشعری هم تولید علمش نه. پدرش یعنی از امام جواد و اینا، جدش از امام صادق، خودش نداره، نه احمد اشعری خودش نداره. همیری داره معاصری بعد از ایشان، یا سفار شاگرد ایشان داره، چون نامه نوشته به حضرت عسکری و جوابها رو گرفته، توقیعات امام عسکری، اینا تولید علمه. دقت بکنید، پس بنابراین این خوب عنایت بفرمایید، این کتاب به لحاظ یعنی ابراهیم هاشم به نظر ما اصلا شأنش اجل از اینه که در وساقت اصطلاحیش بحث بشه، قطعا و جزما صحه است، نه که احتمالا. و یکی از مهمترین روابط نقل میراث اصحاب ما از عراق، عراق یعنی شامل بغداد و بصره و انبار و واسطه و نمیدونم کوفه و الی آخره تا به اصطلاح به قم، قطعا ابراهیم هاشم در کتب اربعه، حالا با بعضی تسامح در حسابش، بیشتر این کسی که روایت داره همین ابراهیم هاشم است، پسرش هم بیشتر روایت داره. ابراهیم هاشم فعلا روایتش از پسرش بیشتر و انصافا ایشان که قم آمد عده زیادی از بزرگان قم از ایشان استفاده کردن. سعد از ایشان نقل میکنه، غیر از پسرش، پسرش از ایشان نقل میکنه، محمد ابن احمد. البته در خیلی از کتاب‌ها ایشان به عنوان ابو اسحاق هن، ابی اسحاق. این ابی اسحاق همین ابراهیم هاشم عرض کردم یه استانداردی بوده، ابراهیم و ابو اسحاق میگفتن، ابراهیم رو حسن رو ابو محمد میگفتن، حسین رو ابو عبدالله میگفتن، جعفر رو ابو عبدالله، یه اصطلاح استاندارد علمی در کناب القاب بوده. ایشان ابراهیم ابن هاشم در خیلی از روایات به عنوان ابی اسحاقه، ابی علی، علی، علی پسرش معروفه، احتمالا هم اسحاق پسر بزرگش بوده. به هر حال ابو اسحاق در این طبقه مراد همین ابراهیم هاشم، بعدش هم که ابن ابی عامر که شأنه و اجل من، بعدش هم جناب آقای یحیی ابن به اصطلاح حجاج. راجع به یحیی ابن حجاج مرحوم نجاشی نوشته بغدادیون سقه، سقهتون بغدادیون یا کرخی و سقه اخوه و خاله. من نسخه نجاشی رو ندارم، یعنی این نسخه که خب الان چاپ شده است، این چاپ نسخه واحده است، شینم اختلاف نسخه زیاده به هر حال، چون من ندیدم نسخه نه. اما این نقل هایی که من دیدم، حالا همه رم استیعاب نکردم، اینجا سه جور دیدم عبارات نجاشی رو، چون یکی از مشکلات نجاشی این عباراتش هم مشکل داره، یعنی کم و زیاد داره. یه عبارتش اینطوره، ثقتون اخوه و خالد، یه عبارتش اینطوره، ثقتون و اخوه و خالد. یه عبارتی که دیدم، ثقتون هوه و اخوه و خالد. اگر ثقتون اخوه و خالد باشه، توثیق خالد قطعا نیست مثلا خارجی، اما اگر ثقتون هوه و اخوه و خالد، احتمالا توثیق خالد هم هست. مخواستم این عبارت یعنی که از جایی که در نجاشی هست، خدا رحمت کنه مرحوم شیخ عربیش مثل ماست، کانه یکون خیلی روشن نوشته، نجاشی خیلی عربیش عربی خاصی کرارن عرض کردم. یه نحوه اسلوب کتابت در قرن پنجمه، این یک اسلوب ادیبانه است، کتابای دیگه هم داریم. این اسلوب حتی از اسلوب سید مرتضی هم بیشتر ادیبانه است. اسلوب شیخ طوسی قدس الله نفسه اسلوب ادیبانه نیست، اسلوب متعارف هم محفظان متعارف مثل من دیگه صحبت بکنم، اسلوب متعارف محاورهیه بیشتر. اما اسلوب نجاشی، لیکن این اسلوب خوبی های داره، بدی های متاسفانه داره. کتاب علمیست، مصدر توثیقه، که آیا این توثیق به برادر هم میخوره یا نمیخوره. اگر گفت ثقتون اخوه و خالد، این جزمن به خالد نمیخوره. ثقتون و اخوه و خالد گفت احتمال داره، چرا؟ و این بیشتر مبنی است بر این که در ضمیره، یعنی عطف به ضمیری که در هوه هست، مستتر در هوه باشه. اما اگه ثقتون هوه و اخوه و خالد، دیگه اینجا بازه
صورت اول میشه صورت با حال متعلق موصول،
نه نمیشه ثقتون اخوه و خالد، یکی دیگه است.
زیدون العالم، زیدون اخوه و عالم،
اخوه و عالم که نیست که، ثقتون اخوه و خالد، خالد برادر ایشان، خالد ابن به اصطلاح حجاج برادر ایشان. علایه این کیف ماکان، من سه جور دیدم، نمیخوام بگم سه نسخه از نجاشی، من از نجاشی نسخه یادم رفت، این نسخه مطبوع هم نگاه کنم یادم رفت. اما مجموع کتبی که من دیدم از نجاشی نقل کردم، سه جور من دیدم برای نسخ نجاشی، مگر اگر چاپی بشه که نسخ مختلف نجاشی درش باشه. به هر حال اونی که من دیدم اینطوریه، فعلا اثبات وساقت خالد رو نمیشه کرد با چین عبارت مجملی نمیشه کرد. نکته بعدی که هست، مرحوم نجاشی به ایشان کتابی نسبت داده و کتاب رو از استادش ابن نوح نقل میکنه. حالا راجب این نمیخوام صحبت. یکی از عجایب این کار، از بعد از ابن نوح تمام مشایخ اهل سنتن، غیر از اینکه مجهولم هستن، مثلا به مشایخ ما نمیخورن. لذا خود من شبهه دارم در صحت این مطلب. اگر فرض کنیم نجاشی توثیق رو از جای دیگه گرفته، از کتب رجال گرفته، کتاب رو از ابن نوح گرفته، کتابش اشکال داره. حالا غیر از اینکه این سند خودش مشکل داره، اجازه مشکل، اصلا اسمای عجیب غریبیه، اصلا احتمال میدیم این یحیی بن حجاجی که ابن نوح طریق بشه باشه، غیر از این باشه که ما داریم، اصلا غیر از این شیعه باشه، اون یکی دیگه باشه، از این شخص دیگری باشه. راجب این مطلب و بله از طریق مجهولان، نه خود ایشونه که سر قبول کردن یحیی بن حجاج. آی خویی نمیدونم این اگر بشه، چون این چاپی که من دارم، خب این چاپ لبنانه، عبارت شیخ آوردن در فهرست، فهرست مرحوم شیخ داره یحیی بن حجاج در اون کتاب رواه و محمد ابن سلیمان. این محمد ابن سلیمان آخر طریق نجاشی است، این آخره، بقیهش نیورده. انهو عرض کردیم اینو خوب دقت کنید، مرحوم شیخ طوسی از ابن نوح نقل نمی کنه. هر جا ابن نوح در نجاشی است عادتا منفرد نجاشیه، چون نه ابن نوح وفاتش 409 یعنی بعد از آمدن شیخ به بغداد، لکن ابن نوح در بصره بوده، شیخ ایشون ندیده. اگر میخواسته از ایشان نقل کنه به نحو کتابت باید نقل کنه، کتب تو الی به اجازه گرفتن. شیخ میگه نصب الیه مذاهب فاسده و رؤیه، من روش از نظر فکرم یکمی انحراف داشته، نظر شیخ ظاهرن مراد به رؤیت هم رؤیت خدا در روز قیامت مراد باشه، شاید خلافن لله اصحاب قائل بوده اون روایت اهل سنت که انکم ستران ربکم یوم القیامه کما ترا، شاید قائل به رؤیت خدا در روز قیامت بوده احتمالا. شیخ میگه مذاهب فاسده بشه و لذا لم انقل عن، هم ندیدهش و هم شاید هم مذاهب فاسده در اواخر بشه نسبت دادشون. نجاشی زیاده داشت، نجاشی تربیت شده ابن نوح هستن،
از عامه
باشه
و
اوائلشون سازگاره. حالا خیلی به هم رفتشه، خیلی عرض کنم خدمتون که این آقای خویی در کتاب معجم عبارت شیخ آوردن، بعد دارم و طریق و مجهولون. این که از طریق مجهول راسته، این که درسته، طریق نجاشی البته شیخ اصلا طریق نداره، اما این عبارت رو من توی فهرستی که من دارم، که همین فهرست اسپرینگر باشه، نسخه اسپرینگر که نسخه خوبیه، اجماع من اول خیال میام خیلی خوبه، حالا که یکم بیشتر روش دقت کردم در غلط خلو زیاد دارم، این نسخه طبع لیدن یا لایدن به قول خودش انصافا نسخه خوبیه اجمالا، ایشون که نداره بدتری. اگر این فهرست شیخ توی دستگاهاتون باشه داره؟ ها بعد طریق مجهول چسبیده به عبارت شیخ، کجا نوشته؟ از جدا کرده؟ تو نسخه من پای سرش نوشته. من عرض کردم کرارن خدمتون اون نسخه اصلی خود رجالای خوی رو من دیدم، مدتی هم پیش من بوده، دفتری گرفتن عبارت نجاشی اینا رو دیگران آورده بودن گذاشته بودن. آقای خویی قدس الله تو حاشیه اون دفتر با قلم خود نویس نوشتن عقولو، یک افاداتی در اونجا داشتن، این عقولها مال آقای خوییه، بقیه و همون لجنه و همون گروهی که بودن جمع آوری کرد. من احتمال میدم از طریق مجهول در حاشیه بوده، عقولو ایشان بوده، عقولش انداختن. داره عقولو الان اینجا؟ به نظر من باید اینطوری باشه، عقولو از طریق مجهولو و جاش هم بعد از عبارت نجاشیه، نه بعد از عبارت شیخ، شاید از اون طریق نیورده، نجاشی طریق آورده. علی حاله من چون نسخ فهرست الان پیش من نبود فعلا نسبت نمیدم، ظاهر عبارت آقای خوی نسخه‌ای که من دارم که از طریق مجهول تو عبارت شیخه، فکر نمیکنم عبارت شیخ باشه. و انصافا نه فقط طریق مجهوله، ما به جهالت طریق اکتفا نمی‌کنیم، اصلا شبهه داریم که این همون یحیی بن حجاج باشه، چون دیگه بقیه بحث رجالی میشه، باشه در جای خودش. به هر حال مرحوم نجاشی ایشون رو توثیق کرده، کتابی هم برای ایشان از طریق نوح نقل کرده که این اجازه فوق العاده غیر قابل اعتماده، فوق العاده، اینقدر غیر قابل اعتماده که اصلا مشکوک صحتش. اگر علم مرحوم نجاشی بی این که لهو کتاب از ابن نوح باشه، اون هم مخدوشه. ما کران عرض کردیم تعبدی به کلمات نجاشی نداریم. خود ما هم باید یک تعقلی تدبری بکنیم برسیم به یک نتیجه. وقتی فکر میکنیم واضح نیست، متاسفانه کار نجاشی در اینجا واضح نیست. عرض کنم این وساقت رو ممکنه از کتب رجال گرفت. یه راجع بین بعد از این مطلب اول، پس این به هر حال به حسب ظاهر فعلا حکم به وساقت یحیی بن حجاج میکنیم. این بعد میمونه خالد ابن نجیح، که عرض کنم در نسخه کلینی همینطوره، خالد ابن نجیح، اما در نسخه شیخ خالد ابن حجاج. در این نسخه کافی جدید که چاپ کردن، نسخه شیخ رو ترجیح داده، خالد حجاج چاپ کرده. انصافا خلاف قاعده است، خیلی کم لطفی کردن. خب اونم خالد ابن نجیح چاپ، یعنی که نسخه مرحوم غفاری باشه. اون چاپ قبلی کافی خالد ابن نجیح چاپ کرده. انصافا کار اینا کار خوبی نبود، شواهد با همون خالد ابن نجیحه. این راجب خالد ابن نجیح. راجب خالد ابن نجیح راجب توصیقی شاید توصیق صریحی نداره. من عرض کردم اصولا ما چون بحثای رجالیمون کم بود، از زمان علامه که بحثای رجالی ما شد، خوب دقت کنید، بحثای رجالی ما محدود شد به اون مصادر اولیه. مثلا خالد بن نجیح اسمش در بخار نجاشی هست اما توصیق نکرده. طبیعتاً چه این شخصی رو توصیق نکرده؟ چون نجاشی توصیق نکرده.
جوانه؟
بلا؟
جوان؟
جوان گفته شده، جوان، جواز، حوار، خزاز، خیلی ضبط‌های عجیب غریب شده. بعضیش بی‌معناست، بعضیش هم معنا داره، معلوم نیست مراد باشه. به هر حال ضبط‌های خیلی شدید، اختلاف شدید در ضبط اون دومیش هست. عملش، وظیفه‌ش، شغلش چیه؟ خوب دقت بفرمایید، من نکته رو عرض بکنم، این سیر تفکر شیعه در ذهنتون باشه. علامه در قرن هشتم که شروع کرد به رجال نوشتن، چون خالد ابن نجیح رو توصیح نکرد، چون مصادر اولیه نداره. این تا سالها بین شیعه همینطور عنوان بود. میخوام تلقیات رو بگم. اولین کسانی که شروع کردن در مناقشه مرحوم محقق اردبیلیه. اینا شروع کردن به مناقشه. بعد از محقق اردبیلی که این مناقشات آمد، اخباری ها آمدن که اینا همه احادیث قبول کردن. اصلا گفتن این بحث سندی چیه؟ تمام این کتب اربعه قابل قبوله. دیگه از اون بحث انداختن کنار. بعد از اخباری ها، وقتی وحید بهبهانی، خوب دقت کنید در تفکر شیعه، وقتی وحید بهبهانی آمد، خوب نکته، اینا احساس کردن این مقدار رجالی که علامه نوشته کافی نیست. و درست هم از این مطلب بین و بین الله، علمای شیعه زحمتی کشیدن، اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین زحماتی کشیدن برای نشر معارف الهی، خیلی بیشتر از این معیاری است که از خلاصه علامه میخواد در بیاد. و عرض کردیم در چند جلسه کارهایی که علما کردن، عمده کاری که از زمان وحید شروع شد این است که ما در توصیف، خوب دقت، مقید به کار علامه و قبل از علامه نشیم، مناشأ جدید برای توصیف پیدا بکنیم. این مطلب که من اسم رو روشم حوزهای کر، یا حوزهای کر درست بکنیم، افراد مجهول تو این حوز بندازیم، سقش بکنیم. این و این انصافا کار خوبیه، اصل این فکر کار خوبیه. دقت کنید، مثلا ابراهیم و هاشم توصیق نشده بود از زمان علامه بعد، روادش حسنه میگفتن امامی ممدوحه، لیکن سقه نیست، صحیح نمیگفت. اینا یواشواش به فکر گفتن که این مقدار مقاییسی که تا زمان علامه و تا بعدها آمد، این کافی نیست، این جواب نمیده. حالا علمای ما در این مدت چه کار کردن؟ من بعضی وقتا توضیح دادم، فعلا واردش. ببینید این کاری شده که از قرن دوازدهم شروع شد، از قرن دوازدهم، راه‌های جدید برای توثیق. آیا این کار خوبه؟ قطعا خوبه، یعنی قطعا ما نیازی به این کار داریم، هیچ شبهه نداره. ما الان ایستادیم در قرن پونزدهم، راحت میتونیم بررسی بکنیم. کاری که علامه در قرن هشتم کرد با مشکلاتی روبرو شد، بزرگترین مشکل عکس العمل مخالفش کار اخباری ها بود. اصلا کل رجال ریختن کنار، گفتن هر جا کتب اربعه است قبول داریم، کل اون بحثی که کرد. و بعد علمای بعدی ما کارهایی که کردن از زمان وحید تا روز، تا این لحظه که من در خدمتتون هستم،
در این مدت این طرح در شیعه آمد، نمیخوام بگم همه قبول کردن، مثلا امثال شیخ انصاری، امثال اصلا نرفتن دنبال این، دنبال بحث رجال نرفتن، اما عده مثل حاجی نوری در مصدرک، مثل البته اولای کار مثل شهید ثانی در حاشیه و خلاصه، فرمان اولین کسانی کار اینه، اما اونی که رسما آوردن از زمان وحید بهوانی به بعده، صاحب مصدرک خیلی در این جهت که رجالی های معاصر ما عده زیادشون دیگه اسم میخوام ببرم من جمله خود مرحوم آقای خویی، اینا سعی کردن که دائره تو، من اینو میخوام هی تاکید بکنم که شما هم فکر بکنید، راه‌های جدید توثیق، یعنی دقت کنید میگفتن همینجا این خبر رو ببینید در کتاب جواهر میشه خبر انما یحله، چرا خبر نوشته؟ چون خالد ابن نجیح یا خالد ابن حجاج توثیق نشدن، حدیث میشه مجهول، در همین جواهر نوشته خبره، چرا نوشته خبر؟ چون این خالد ابن نجیح توثیق نشده، بقیه سقن خورد، روشن شد تعبیر بخبر. وقت اینا آمدن گفتن خب این در کافی آمده، در تهذیب آمده، تلقی کلی اصحاب عرض کردم قبول این دوتاست. غیر از این نکته من عرض کردم انصافا بحث علمی اقتضا میکنه که ما ضوابط توثیق رو چرا؟ اولا عده توثیق رو اینقدر توسعه دادن حتی افرادی که رسما تضعیف شدن توثیقش کرده، این تفکر بیشتر در درجه اول مال مجاهیله، یعنی شما میگین خالد ابن نجیح مجهوله، مجهول خبر ضعیفه چون مجهوله، اینا آمدن گفتن خیلی از این مجاهیل میتونی توثیق بکنه، بلکه عده اون بر رفتن، حتی افرادی که صراحتن در کلمات نجاشی تضعیف شدن توثیق کردن، چرا؟ چون احادیثشون در کتب اربعه بود، راهی برای توثیق روشن شد. این یکی از مسائل بسیار مهم، دقت بکنید، چون این همش فاصله هاش قرن قرنه، اهل سنت در قرن اول و دوم کارهای رجالی نکرد، اما سوم کاملا کار حدیثی و رجالی کردن، دقت کردن؟ یعنی زود به فکر افتادن. ما کار علامه قرن هشتمه، اخباریا قرن دهمه، کار مرحوم وحید قرن دوازدهمه، اما ماشاءالله با فاصله هست. اینی که الان اختزا میکنه زمان ما، انصافا با یک بینش واسعتری، با یک بید واسعتری به کل میراث ها نگاه بکنیم، یکیش هم پیدا کردن این توفیقاته، و تازگی هم میدونیم که بعد از عمده این کامپیوتر چقدر ما روایات در غیر کتب خودمون داریم، در کتب زیدی داریم، در کتب روایات خودمون داریم، اصلا راوی مال خودمون هست، ما الان روایات برقی و صفار و اینها رو در کتب زیدی داریم که ما اصلا نداریم، اصلا این کتاب نوادر الحکمه که اینقدر ازش نقل کردن، بابی داره در تعارض، نوادر الحکمه 8 حدیث آورده، یک دانش اصحاب ما نقل نکردن، یک دانش، یکی از زیدیه های یمن المحید دفل امامه نوشته هر 8 حدیث آورده، و سر عدم نقل اصحاب، چون تو بعضی از اون احادیث امام صراحتن ارجاع به قیاس میده، صراحتن امام میگه قیاس درست، مسلم اصحاب ما به قیاس عمل نمی کنه. یعنی الان از کتاب نوادر الحکمه یک باب کلن حذف شده، از اون 8 روایت یک دانش هم ما نقل نکردیم، اگر اون زیدی نبود مثلا خبر نداشتیم از این مطلب که این نوادر الحکمه بابی بنان تعارض داره، 8 روایت آورده اونجا که متاسفانه هیچ کنش. پس خوب دقت بکنیم، ما الان معلوماتمون هم در این جهات بیشتر شده، امکاناتمون خیلی بیشتر شده، و خیلی میتونیم بهتر تصمیم گیری کنیم.